بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در آخرین جلسه فقه نظام جامعه خانواده بودیم که مطالب متاسفانه اونطور که باید شاید ضبط نشد و عزیزان بنا شد که تأملی کنند و یک نوع درس بستهی یا یک نوع مشارکت در ارائه درس را داشته باشند که ما از این مرحله استماع محض به مرحله مشارکت در بحث در ارائه بحث رو دوستان داشته باشن و یک گامی به جلو داشته باشیم انشاءالله. خب سوال ما این است که مهمترین مطالبی که در جلسه گذشته در خصوص فقه نظام جامعه خانواده که به مرحله حساس رسیده بودیم و مواردی را ارائه دادیم، از زبان عزیزان ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بود اون خلاصه اون مطالب که به نظرم رسید و چند جمله نوشتم در روش استنتاقی شهید صدر به این صورت هست که ما همه آیات و روایات و منابعی که داریم اینها رو در کنار هم دیگه قرار میدیم در بحث موضوع نظام خانواده و نظریه اجتماعی اون نگاه اسلام به خانواده چطور هست، چی هست. از همه آیات و روایاتی که از در کنار هم قرار گرفته میشوند که باعث قرار گرفتن یک مجموعه به هم پیوسته و همافزا میشن که این خودش خلاصه گویای مطلب هست که نظام خانواده رو تشکیل میده که خودش به نطق در میاد. همه آیات و روایات یک مثلا از بخشی از این آیه این مطلب رو متوجه میشیم، از یه آیه دیگه این، و این هم نیازمند اینی که ما اشراف کامل بر آیات روایات و منابع داشته باشیم که از همه اینها استفاده بکنیم تا روش استنتاقی رو ما به دست بیاییم و خود قرآن و منابع ما رو راهنمایی کنن به این که خلاصه اون نظریه اجتماعی اسلام چی هست.
بسیار شما فرمایش دارید؟ در تکمیل فرمایش بهشون، ایشون اصل ایده رو گفتن، ما فراتر رفتیم دیگه، رفتیم رو تطبیقات و مصادیق. اگر نکته ای دارید بفرمایید تا من استدلال کنم. مصادیقی
حالا یه سری آیات رو فرموده، یعنی در واقع بحثی جلسه گذشته اینه که روش استنتاقی چه فرقی با روش استظهاری یا حالا روش معمولی در تفسیر موضوعی داره. بعد فرمودید که حالا اگه بخوام تطبیقی اینا کار بکنیم اینجوریه که روشی مثلا استظهاری میاد یک مجموعی از آیاتو مثلا کنار هم میذاره، بعد خب اون نتیجه اون یه مدخلی میشه برای ما مثلا در همین بحثی که داریم تشکیل خانواده یا مثلا همین بحث نظام خانواده. اما خب ما فراتر از این داریم بحث میکنیم و مقال معروف این روشی استثاری در واقع همه مسائل خانواده رو در بر نمیگیره، ما باید بیم نگاه جامعی داشته باشیم. باید فرمودید که حالا مثل تطبیقی مثلا مثال زدید که همون از آفرینش آدم، این که مثلا انسان و جعلناکم شعوباً و قبائلاً لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بعد قرآن میاد اولی خانواده بشری همون بحث آدم و حوا رو مطرح میکنه و بعدش هو الذی خلق لکم من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، بعد در امام آیاتی فرمودی که بعد بحث متقی مطرح میشه که مثلا رستگاری رو مثلا در تقوا خلاصه میکنه خدا متعال، و بعد در ادامه آیات سوره نور رو فرمودی که خدا فرمود و انکه قل ایام آمنتم و صالحین هم ادناد کن و ایام های کن، که بحث ازدواج رو مطرح کردی که روایت زیدش من تزر و جفهت احرزان اسفدی لینی، و دارن همون چیز دیگه چیم تطبیق رو مطرح کردن.
نه بسیار خوب. الحمدلله. خب ما در اون جلسه چندین مطلب اساسی را که در دستیابی به فقه نظام جامعه خانواده مهم بود خدمت عزیزان مطرح کردیم، گفتیم اگر بخواهیم با اون روش استنتاقی شاید حرکت کنیم، قاعدتا ما هم به استظهار نیاز داریم، هم به استنباط نیاز داریم و هم به این استنتاق. اینطور نیست که ما استنتاق را جایگزین استنباط و استظهار بذاریم. این یک نکته. نکته دیگر این بود که ما در آیاتی که میخوایم استظهار یا استنباط کنیم ممکن موضوعات محدودی اونجا بیان شده که در تفسیرهای موضوعی متعارف اگر رجوع کنید خانواده در قرآن کتابهای زیادی ممکنه جمع شده، یک کتاب هم ما خودمون راهنماش بودیم و اولین کتاب این مجموعه تخصصی فقه خانواده بود تحت عنوان فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم، که این در حقیقت یک نوع تفسیر موضوعیه که آیات مربوط به اصل وجود خانواده و اهداف وجود خانواده، بعد تشکیل خانواده، بعد مدیریت، بعد انحلال، در چهار بخش این آیات گرد آوری شده و عرضه شده. خب این بخشی از اون نظام جامعه خانواده است، بلکه میتونیم بگیم کلیات نظام جامعه خانواده است، کلیات، و اون هم در سه بُعد یا چهار بُعد، یکی هدف، یکی تشکیل، یکی مدیریت، یکی انحلال. اما اگر ما سوالهای جدیدتری داشتیم چه در تشکیل، چه در مدیریت، چه در انحلال، و ما دنبال مثلا اقتصاد خانواده باشیم یا دنبال تربیت خانواده یا دنبال مثلا ارتباطات اجتماعی داخل و خارج خانواده، ما اینجا مجموعه جدیدی از سوال باید در اختیارمون باشه. با چراغ سوال فسألو اهل الذکر، با این چراغ ما برویم سراغ آیات و روایات، که در اینجا هم آیات و روایات و هم فتاوای فقها میتونن مفید باشن و کارگشا باشن، چون فتاوای فقها نشان دهنده اون برداشت و فهم فقها از آیات و روایات، ولذا میتونیم از فتاوای فقها هم استفاده بهینه بکنیم. خب این هم نکته دیگری است که مهم بود. نکته بعدی که برای ما میتونه حائز اهمیت باشه این است که ما با توجه به شرایط مطرح در حال حاضر، اگر ما بخواهیم به اون خانواده الگو یا خانواده مطلوب برسیم، ما چه نیازهای دیگری داریم؟ یعنی ما الان طرح میدیم یا طرح را کشف میکنیم، اون طرح جامعه را کشف میکنیم، اما از کشف طرح جامعه تا تحقق این طرح جامعه میتونه فاصله بسیار زیاد باشه. آیا در قرآن و روایات راه هموار کننده این مهم باز وجود داره؟ باز در اینجا سوال اگر داشته باشیم، این سوال را بر قرآن و روایات میتونیم عرضه کنیم. پس نه فقط این که ما بیاییم طرح جامعه، چون بعضیا این سوال براشون پیش اومده که آقا طرح جامعه را شما عرضه کردید، نسخه ای دکتر پیچید، ولی آیا این نسخه درمان خواهد کرد؟ صرف نسخه پیچیدن، صرف نسخه نوشتن؟ اونی که مهمه این که عملیاتی بشه. خب آیا همه احکام این نظام جامع عملیاتی میشه؟ یه نکته دیگری هم اینجا میتونیم مطرح کنیم، همونطوری که در لابلای صحبت هم اگر بهش رسیده باشید، ما این نظام جامع را در چند سطح میتونیم معرفی کنیم، مطرح کنیم. یکی در سطح همون استظهار، یعنی مجموعه آیاتی که آیات و روایاتی که صریحاً مسلمات و محکمات نظام خانواده را گفته، این یک سطح از بحث. یک سطح دیگر از بحث این است که ما بیاییم نکاتی که قابل استنباطه از همین آیاتی که جمع کردیم و کلیاتش را بیان کردیم کمی ریزتر و خوبتر بشیم، یعنی مطالبی که به نوعی در درون این آیات و روایات یافت میشه و نکته سنجی میشه، اینها را هم ما در بیاریم و تبیین بیشتر، مفصلتر، مطالب بیشتر که بتواند یک افزوده‌ای باشد بر اون مجموعه آیاتی که با استظهار اونها را ما در کنار هم قرار دادیم. یعنی این هم باز یه تفسیر موضوعی در یه سطح دیگر که این احتیاج به دقت و کنکاش بیشتر داره. در بعضی از فهرست های موضوعی یا تفاسیر موضوعی که نکته سنجی شده، مثل تفسیر راهنما و امثال این، ما میبینیم که دقت هایی اونجا مطرح شده که میتواند یک سطح دیگر، یه لبل بالاتری از اون نظام خانواده مأخوذ از آیات و روایت را بیان کنه، تا برسیم به سطح سوم و بالاتر و اون به روش استنتاقی مسائلی که به هیچ نوع در این آیات و روایات دیده نمیشه، ولی با طرح سوال ما به سراغ اون جواب خواهیم رفت و او را به دست خواهیم آورد. این هم از لحاظ مراحل کار. یعنی ما اگر بگوییم که الان مرحله اول همون مرحله استظهاریه، این را ما بتوانیم به دست بیاریم، چقدر کارگشاست در فهم مرحله دوم و سوم، و همینطور مرحله دوم چقدر کارگشا خواهد بود در فهم مرحله سوم که استنتاقی خواهد بود، و این یک جهشی خواهد بود. لذا ما انتظار نداریم از عزیزان و از دوستان که الان بیان در سطح استنتاق حرکت کنن.
مرحله اول چی بود؟
اون منظومه آیاتی که به روش استظهاری محکمات کتاب و سنت را برای ما به دست می‌دهد. کتابی الان ما داریم در بنیاد پژوهش‌های مشهد چاپ شده به نام الاسره فی الکتاب و السنه. خب این متن آیات و روایات را آورده در موضوعات مختلف. خب فهم اینها و به دست آوردن اون نکات مشترک قرآن و سنت، یاد توضیحات و تفصیلات خاص سنت برای آیات، خود اینها این یک مرحله از اون فقه استظهاریه که نظام جامعه خانواده را میتونه در یک سطح معینی تبیین کنه، در سطح همون نصوص آیات و روایات. یعنی ما به نص آیه، به متن آیه و متن روایت توجه کنیم و این متون آیات و روایات را کنار هم منظم کنیم. این یه نوع تفسیر موضوعیه که خیلی از مفسری این کار رو کردن، مفسری معاصر که درباره مثلا خانواده قرآنی یا خانواده در قرآن کار کردن.
خب این مرحله اول،
این مرحله، مرحله دوم در همون آیات که شما اگر بیایید یک دقت بیشتری اعمال کنید و نکات ظریف و ریزی که در این آیات نهفته است اونها را استخراج کنید، که اینجا گفتیم یه نوع استنباطه، که اینجا شما به نکات جدیدتری دست میابید و این نکات جدیدتر را شما اضافه میکنید به اون مجموعه قبلی. اگر مثلا فرض کنید الان اون مرحله اول 500 صفحه مطلب توانستید گرد آورید در نظام خانواده، در این مثلا مرحله بعد 1000 صفحه شما نکته به دست میارید. حالا یکی از نمونه هایی که نمیخوام بگم 100%، ولی نکاتی که در اینجا میتونیم دنبال کنیم، مثلا در تفسیر نور یا روش آقای قرائتی حفظه الله در تفسیر نور، در نکته سنجی در درون تک تک این آیات، یا عرض کردم در تفسیر رهنما، نکاتی که به دست میاد در این دقت سنجی هایی که داره میشه و دقت اعمال میشه، خب نکات جدیدی یافت میشه. از این تقدم و تأخر، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اول مال رو ارده بعد بنون ارده، این چه دلالتی داره؟ خب انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر بینکم بالاموال والاولاد. خود ترتیب و تنظیم اینا میگن اینا مراحل مختلف زندگانی و تکاملی انسان در حیات فردی و اجتماعی مثلا بیان میکنه. بعد برای هر یک از این مراحل چه اقتضاعاتی، سوال براتون پیش میاد، این سوالات را در مرحله بعد جواب میدید. یعنی اینجا خمیرمایه اون مطالب فراهم میشه، ذهن شما فعال میشه، سوال جدید برای شما مطرح میشه. پس در 3 ساعت ما میتونیم این بحث را دنبال کنیم، که حالا ما عرض کردیم یه نمونه عربی داریم، اون دروس فی فقه نظام الاسره فی القرآن آقای حمودیه، یه نمونه دیگرش اون میثاق الاسره است، و 2 نمونه دیگر داریم تحت عنوان نظام تشکیل خانواده و نظام مدیریت خانواده در قرآن، که این را به صورت پایان نامه های ارشد در این سالهای گذشته بعضی از عزیزان دنبال کردن و انجام دادن و از این مقطع گذشتن. خب پس ما بدون برای استنتاق بخواییم مستقیم بریم رو استنتاق، یک کار ناشدنیه. استنتاق یه پرشه در کار علمی و من این را ترجیح نمیدم برای عزیزان. ترجیح میدم که در این مرحله آیات قرآنی و روایات موجود را باید ما با هم مرور کنیم و نحوه چینش این آیات را در مباحث خانواده، حالا در حد مقدور مثلا در 3 نظام خورده نظام، حد اقل در 3 خورده نظام که این خیلی روشن و مسلمه، مثلا روابط مالی زوجین الان ما پایان نامه داریم، و روابط غیر مالی و روابط مالی، هر کدوم یه پایان نامه میتونه باشه و ازیاش هست. خب در اونجا به روش استنباطی توی این رأس روابط مالی ورود کردن قابل استفاده است. مجموعه از این منابع را دوستان باید داشته باشن، یا متن کتاب یا فایلش، و ما گام به گام برنامه بدیم به دوستان. حالا تون هفته یه 2 روزه فرصت دارید در 5 روزه مثلا هفته یه مطالعه مناسبی از منابعی که میدیم داشته باشید، تا بتوانیم ما پا به پای هم حرکت کنیم. یعنی این حرکته، من در یه سطحی بخوام الان مطالب مطرح کنم شما فقط تقریر کنید برید رشد نمی کنید. بخواهیم فقط اون مرحله اول را که در حد یک فرض کنید مقطع لیسانسی یا ارشدی بیشتر نیست اونه به شما بدیم، شاید احساس مقبولیت کنید، بگید که این مطالب را ما بلد بودیم. بله شما بلد بودید ولی باید کار میکردید تا اینکه شما سوال براتون به وجود بیاد تا بتونید برای مرحله سوم خودتون آماده کنید. به این ترتیب پیشنهاد ما این است که ما منبع به دوستان معرفی میکنیم، دوستان این منابع مطالعه میکنن و بیان تقریر کنن ببینیم چقدر برداشت کردن و کجای این کار هنوز آسیب داره، احتیاج به ترمیم داره، که خودتون نیرویشی نیروی مولد بشید. یعنی مطالعه کردید، یادداشت برداری کردید، اومدید ارائه دادید، شما سه مرحله از کار خودتون که مکمل هم هستن در نهادینه کردن مطالب شما پیشرفت میکنید و احساس میکنید در حال نوآوری هستید برای خودتون و به این ترتیب شما قدرت پیدا میکنید که در مراکز دیگر، مراکز مختلف اونجا منشأ اثر باشید. ما امروز جلسه مهمی بود، تعدادی از عزیزانی که دغدغه‌مند بودند در مباحث خانواده و طرح‌هایی داشتن، خب گفتیم آقا همه طرح با همه خوبیایی که داره که دور نظرتونه، آدمش کو؟ آدمی که بتونه بفهمه این طرح را و اینو خوب ارائه بده. شما اون نیرو رو باید تربیت کنید. طرح روی کاغذ یا آیین نامه یا کار کردن با مدیران آموزش پرورش و فرض کنید مراکز مختلف یا حتی برای مبلغین حوزه بیشتر اینا دغدغه‌مند بودن. گفتیم طرح یه طرف، استاد مسلط بر طرح هم یه طرف، شیوه خوب برای اجرا هم یه طرف. این سه رکن را باید با هم شما بتونید تلفیق کنید و مدیریت کنید. خب پس شد نیروی اصلی اون نیروی استاده که باید طرح را خوب دریافت کنه و خوب بتونه ارائه بده. بفرمایید.
استاد فرمودید مرحله اولش که خب میتونیم مثلا انجام بدیم، جمع‌آوری محکمات. مرحله دومش هم حالا نمیدونم خودمون میتونیم مثلا استظهار بکنیم از آیات.
کم کم راه میافتید.
فقط مراجعه میکنید به تفاصیل.
کم کم راه میافتید. اگر شما به چند منبعی که اشاره کردم شما مراجعه کنید، روش را میگیرید. روش نکته برداری، نکته سنجیتون و نکاتی که دیگران گفتن اینا رو دریافت میکنید، ذهن شما فعال میشه و خودتون شروع میکنید به کنکاش و دقت بیشتر. خب شما الان که تفسیر به رأی نمیخواد بکنید، شما بیایید پیشنهاد بگید آه من این نکته را میتونم از این آیه بفهمم یا نه، و اگه فهمیدم چقدر اعتبار داره این فهم من، چقدر حجیت داره. شما زیر نظر استاد دارید این کار میکنید، بیراهه که نمیرید. نمیخوام شما گرفتار اجتهاد و رأی بشید و تفسیر به رأی داشته باشید. من فکر میکنم شما باید، یعنی نصف بیشتر کار رو دوش شما باید باشه و بتونیم ما این روش رو در حوزه نهادینه کنیم و به نتیجه برسونیم و به عنوان یک مدل برای کار موفق ارائه بدیم. فکر میکنم کار بسیار بزرگی کرده باشیم انشاءالله. خب الان شما در اختیارتون یکی، من دو تا کتاب در اختیارتون میذارم که هر دوش عربیه دیگه، یکی دروس فی فقه نظام الاسره، یکی هم میثاق الاسره. این دوتا را شما باید مثلا یه مراجعه امشب داشته باشید، فهرستش ببینید، از نزدیک آشنا بشید با این متن و مقدماتی که در هر دو متن اومده، این مقدمات را مطالعه کنید، فردا به ما بگید شما چه فهمی و چه برداشتی از این دو متن به همین به صورت پیش مطالعه و با سرعت حالا محدودی که با وقت محدود و سرعتی که میتونید داشته باشید شما یک نقشی اینجا ایفا کنید و ببینیم چقدر خودتون آمادگی ورود به بحث بعد از مطالعه داری و نکات و سوالاتی که براتون پیش میاد مطرح میکنید و ما پاسخگو باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله الله.